أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 139 حکمتی بود که در ارتباط با جناب کمیل بود. سه تا جمله این حکمت 139 هم اینه: یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان به، شناخت علم دینه، دینیست که جزای به او داده میشه، یعنی روز قیامت میدونید رو دین انسان پاداش داده میشه. حضرت میفرمان شناخت علم همونه، همون دینه. جمله دوم میفرمان بهی یک سبل انسان اطاعت فی حیاته، به واسطه علم انسان کسب طاعت میکنه در زندگانی خودش. کسب طاعت دو تا معنا داره. یه معناش اینه که کسب طاعت خدا رو میکنه، معنای دوم کسب طاعت مخلوق او را میکند. دو تا معنا اصلا هیچ ربطی هم با هم نداره، به وجه اشتراک نداره. خیلی هم معناش اون معنای اولی میشه قیامتی، معنای دوم میشه دنیایی. بستگی داره به این که چون این اطاع الفلام اصطلاحا میگیم عوض از مضاف الیه و مشخص نیست دقیقا منظور امام چیه. البته یه قرینه وجود داره که معنای دوم رو ما ترجیح بدیم، گرچه توی این نهج البلاغه‌ای که ترجمه کردن معنای اول رو ترجمه کردن. حالا بالاخره با دقت صرف و نحوی که باید بکنیم این الف و لام عوض از مضاف الیه بگیریم، دو تا معنای ضد همه، ربطی هم با هم نداره و اتفاقا معنای دوم بیشتر به ذهن میرسه. معنای اول این شد که با علم انسان اطاعت از خدا میکنه، اطاعت از دین میکنه، اطاعت از پیامبر و امام میکنه. وقتی عالم میشه اطاعت میکنه و انسان جاهل معصیت خدا رو میکنه. معنای دوم اینه که وقتی انسان علم پیدا کرد دیگران مطیعش میشن، یعنی مردم مطیع علمن نه مطیع جهل. انسانی که عالمه چیز میفهمه همه رو مسخر خودش میکنه. این معنای دوم گفتم یه قرینه هم داره که منظور امام همین معنای دوم بوده. قرینه اینه که جمله بعدش میفرمان و جمیل الاحدوثت بعد وفاته، با علم انسان یه امتیاز تو حیاتش کسب میکنه، یه امتیاز بعد از مردنش. امتیاز تو حیاتشو نفهمیدیم چی میخوان بگن که ما گفتیم معنای دوم. حالا قرینه جمله دوم نگاه کنید چیه. میفرماد با علم زیبایی سخن گفتن بعد از وفاتشو برای خودش انسان به دست میاره، یعنی دیگران بعد از اینکه شخص مرد مرتب تعریف خوبیای او رو میکنن، میگن چه آدم خوبی بود، با اینکه از دنیا رفته و از زیر خاک رفته. الان بینید علمایی که از دنیا رفتن مرتب ذکر خیرشون ازشون یاد میشه، چون علمشون مرتب قابل استفاده است دیگه. ما الان شخصیت های مثل فرض کنید سید بحرالعلوم رو، شیخ انصاری رو، آخوند خراسانی رو، هر شود شخصیت هایی که بعضشون قرنها از دنیا رفتن، علامه علی، شیخ طوسی، سید مرتضی، دیگران، وقتی بررسی میکنیم مال اونا که به ما نرسیده، که از مال شما بهره ای نبردیم، اما از علمشون داریم بهره میبریم. این ذکر جمیل بعد از وفات اونها نتیجه علمه. حضرت میفرمان کسی که عالم شد امتیاز دنیایش اینه که مردم مطیعشن، تا زنده است اطاعتشو میکنن با شوق و رغبت، وقتی هم مرد مرتب یاد خیر ازش میکنن. این فایده علمه. اینه که گفتم اون جمله اول ما بهتر است معنای دوم رو بکنیم، نه این معنی که الان تو نهج البلاغه دیدم بعضی این معنی کردن، اون معنی اول رو گفتن، ظاهراً این غلطه. اطاعت از خدا ربطی نداره با اینکه بعد از مردنش دیگران میان تعریفش رو بکنن. نه، میخوام بگن دو تا فضیلت دنیایی برای عالم هست، هر دوش از سنخ دنیایی است. تا زنده است مردم دست به سینه او هستن، دوست دارن بندگیشو بکنن، اطاعتشو بکنن. وقتی هم مرد نمیتونن اطاعتشو دیگه بکنن، مرتب تعریفشو میکنن. این دو تا جمله با هم ربط داره. اما اگه جمله اول اینطوری معنی کنیم، بگیم با این شخص اطاعت از خدا و رسول میکنه، بعد از که مرد مردم تعریفشو میکنن، ببینید ربطی با هم نداره این دو تا جمله، در حالی که عبارت یه جوری است که این دو تا جمله قرین همه، یکی میگه فی حیاته، یکی میگه بعد از وفاته. لذا باید دو جمله اصطلاحا میگیم سیاق خودش قرینه است برای معنای حدیث. و اما جمله سومی که در عبارت آمده، فرمود و العلم حاکمون و المال محکومون علیه. علم حاکمه اما مال محکوم علیه، یعنی روش حکم میشه. بعد یعنی چه؟ یعنی کسی که عالمه با علمش مال رو هم جمع میکنه هم تحصیل میکنه، با علم بهترین مصرف رو میکنه. وقتی عالمه هم کیفیت تحصیل مال رو بلده، چطوری مال رو به دست بیاره، بعد که به دست بود چطوری اینا رو حفظش بکنه و بعد چطوری مصرف بکنه. اینه که علم حالت فرماندهی داره، میگه چطوری به دست بیاره. فرماندهیش رو چی واقع میشه؟ روی مال. دستور میده رو مال که مال چطوری به دست بیاد، چطوری خرج بکنه. اینه که علم حاکم است اما مال محکوم من علیه. راجع به این سه تا جمله، حالا این سه تا مطلب و خدمتتون گفتم، هفت تا مطلب دیگه هم عرض بکنم که مجموعاً 10 تا مطلب رو گفته باشیم. در روایت داره که علم لقاح معرفت است. لقاح همون آب باروری است و بخوایم با کنایه بگیم باید بگیم مولد. امیر المومنین علیه السلام میفرماد العلم لقاح المعرفه، علم تولید کننده معرفته، معرفت انسان رو به وجود میاره. علم اصل کل خیر است. تو روایت ها هم اصل کل خیر آمده، هم اصل الفضائل آمده، هم رأس الفضائل ازش یاد شده. علم اعلا فوز است، بالاترین رستگاری. العلم نزهة الادباء. نزهه با زه همون گردش رو میگن، تفرج. دیدید افراد میرن تفریح میکنن، فراد انسان ادیب تفریحش علمه، انسان های جاهل نه، تفریحش هم تفریح جسمیه. انسان های ادیب با علم لذت میبرن و خسته نمیشن. افضل الانیسین علم است. دیدید بعضی با شخصی اونس میگیرن، یه کسی میگو با رفیقمون حرف میزنیم، یه اتدیم اذان صبح شد، دیدم من هنوز وضو دارم، بعد فکر کردم وضو مال نماز ظهر عصر دیروزمه، که وضو که گرفته بودم بعد نماز مغرب عشا هم باش خونده بودم، بعد با این رفیقمون چرت و پرت نشسته بود، گفته بود چرندیات تا اذان صبح. آره یه دعای ابو حمزه میخواست دو سه ساعت بخونه خسته میشده، اما گاهی تو چرندیات نفس انسان اونقدر فریب میده شخصه که یعنی 10 ساعت دارد حرف دنیایی میزنه خسته نمیشه، سیرم نمیشه، بعدم میگه بقیه حرفمون باشه یه وقت دیگه، حالا دیگه باشیم، حالا همه حرفمون رو که نرسیدیم بزنه. این نشونه جهل شخصه. انسان عالم انس داره اما انسش با علمشه. من شنیدم اما تو زندگیشون، زندگی آیت الله عظما بروجردی ندیدم، لذا احتمال دارم شنیده آگاهی خطا هم توش باشه، من احتمال خطاش هم میدم، چون اگه بود تو زندگی آیت الله عظما بروجردی باید این باشه. اما یکی از آقایون نقل میکرد که آیت الله عظما بروجردی سحر ماه رمضان وقتی بیدار شده بودن دیده بودن فرصت، حالا تا اذان صبح هنوز خیلی هست، یه یک ساعتی وقت هست، گفتم بشینم یه مقدار مطالعه بکنم که نزدیک اذان صبح جو برداریم سحری بخوریم و نشسته بودن سر مطالعه. مطالعه کرده بودن تا خسته شده بودن، بلند شده بودن اومده بودن از حجره بیرون که ببینن اذان صبح چقدر داریم، شده نشده. دیده بودن هوا روشنه، خیلی ناراحت شده بودن که طول کشیده بود مطالعهشون که از اذان صبح رد شده بود که هوا داشت روشن میشد، دیگه تصمیم میگرن برن وضو بگیرن که نماز صبحشون رو بخونن، میان برن وضو بگیرن میگن یه تلوا داره آتش روشن میکنه، بهش میگن آتش برای چی روشن میکنه؟ میگه نزدیک اذان مغرب است، میخوام آبجوشو درست بکنه. تازه ایشون متوجه میشن که مطالعه شون طول کشیده، 10-15 ساعت مطالعه کرده بود. حالا دیگه ساعتشو من نمیدونم، تابستون بوده یه زنسو دیگه شون نمیدونم، اما لقد 10-12 ساعت مطالعه کرده. اما اینو نقل کردن از ایشون، گفتن بعد که نگاه کرده بودن دیده بودن از این کتاب های بزرگ ها حدود 100 صفحه مطالعه کرده بودن. طلبه ها میدونن 100 صفحه حدود مطالعه 2.5-3 سال درسه. حالا تو یه جلسه نشستن 2.5 سال درس یه طلبه رو تو یه جلسه نشسته خونده. اینا رو اونایی که اتفاق نداره اصلا باورش نمیاد، میگن اینا قصص ما میگیم شوخیه. یکی از اساتید پیشنهاد دادن که راجع به یه موضوعی کتاب نوشته بشه، شاگردان گفتن آقا خودتون دست به قلم بشید، کسی بهتر از خودتون نیست. فرداش که اومدن سر دست کتاب آوردن، گفتن من دیشب نخوابیدم و یه کتاب نوشته بودن راجع به همون موضوع، یه کتاب نوشته بودن، کتابی که بعضیا چند سال معطلش میشن، پشت کارای اینا اینه. و ما افراد اینطوری خیلی داریم، علامه مجلسی و شما زندگیشون رو نگاه بکنید باورتون نمیشه که توی یه زندگانی حدود 70 سال چطور میشه این همه کتاب بنویسن، اونم با بیانهای زیبایی که انسان تو بهار مثلا نگاه میکنه روایت رو نقل میکنه، بعد یه بیان دنبالش دارن، توضیح میدن که این روایت معناش اینه، یا کتابای تحقیقی دیگری که دارن. شخصیت های دیگر من میدون کتاب تنقیح المقال رو که کتاب رجالی است از زن میدونن، سه جلد قدیمی از این کتاب های قطوره و اخیرن هم مجددا چاپ شده، حدودا 20 جلده. این 20 جلد حدودا کسی بخواد 20 جلد کتاب بنویسه حدودا بین 10 تا 15 سال زمان میبره. من تو مقدمه کتابشون دیدم ایشون میگم من 3 سال خورده ای کل این کتاب رو نوشتم، یعنی تقریبا 1/5 کار دیگران. همین اصول کافی شما نگاه کنید، اصول کافی زحمت 20 سال مرحوم کلینیه، 2 جلد کتاب. میگم من 20 سال طول کشید تا این کتاب بتونم جمع آوری بود. حالا این تنقیح المقال 3 سال خورده ای، حالا چطور شد تو 3 سال خورده ای؟ فکر نکنید 24 ساعت اونا 48 ساعت بوده یا 72 ساعت بوده، نه اونا هم روزشون شب میشه شب روز میشه. خود ایشون نقل میکنه، اگه نقل نمیکنه من باورم نمیشه. ایشون میگن من به اندک امور دنیای اکتفا کردم تو این 3 سال خورده ای، به غذا و خوراکم به اندک غذای بسنده کردم و هیچ جا نرفت. بخوام راه بیفتن برن این ور اون ور، همه کارشون رو تعطیل میکنن، نشستن اون کتاب نیستن روز شب، رخت خواب پهن نمی کنن که بگیرن بخوابن تو رخت خواب، نخوابیدم تا اینکه خواب اومد سراغم، یه مقدار خوابیدم پا شدم دور شورگم نوشتم، بعد یه وضوعی می گرفتن و همین. اینا رو انسان می نستن تعجب می کنه که چه همت هایی داشتن اینها، چه می کردن اینا، و ما خیلی فاصله داریم با اونا. این انسی که گفتم این که افضل الانیسین، علم غنای عاقل است، جاهل غنای او به ماله، ثروت جاهل به ماله، ثروت عاقل به علمشه. علم بهترین قصه گوی شبه، تعبیر عربیشم بخونم روایتشو، لا سمیر کل علم، سمیر با سین همون قصه گوی شب رو میگن، یه هیچ سمیری مثل علم وجود نداره. علم هیچ وقت به غایت و به نهایت نمیرسه، علم شما رو نجات دهنده است، علم وراثت کریمی است، اونم یک نوع ارث بردنه، اما ارث بزرگواری و ارزشمند، برتری و تفاضل مردم به واسطه علم. علم با انفاق نقص پیدا نمی کنه بلکه اضافه میشه. علم انجح و دلیل، انجح پرنفوذترین دلیل علمه، مؤثرترین. علم ظرفی است که هرچی توش میریزید ظرف وسیع‌تر میشه. العلم اینطوری است، وعاء العلم یتسع به ما جعل فیه. علم یک نوع جلالت برای انسانه، علم افضل و شرفن هست، فضیلت ترین شرافت هاست. علم گنج کنز و قیمت و کل امره ما یعلم. علم ارزش هر انسانیست. یکی هم شوخی کرده بود گفته من چقدر میارزم، رفیقش شروع کرده بود پیرانو شلوارش و جوراباش رو قیمت کرده بود و هی جمع زده بود، گفته جورابان اینقدر، شلوار اینقدر، لباست، پیرانت، کتت، گفته بند خدا این که داری میگود پول لباسای منه، خودم رو گفتم چقدر ارزش دارم، گفت خودت که هیچ ارزش نداری چون سواد که علم نداری، من فقط دارم چیکه ارزش داره دارم میگم. فرمود قیمت و کل امرئ ما یعلم. رابطه علم با عقل چیه؟ این هم چون روایت خیلی داریم یه اشاره بکنم، اما نیاز است که مقدار روی این تأمل بکنید. عقل میدونید قوه درکه، یه نیرویی است که در وجود انسان درک میکنه واقعیات رو، حقایق رو. رابطش با علم چیه؟ رابطش اینه که علم روشن میکنه جاده فهم عقل، در واقع چراغ. علم چراغی است که وقتی میفته تو جاده عقل خوب تشخیص میده. حالا اگه این چراغ خاموش شد، یعنی من جاهل بودم، عقل من چیکار میکنه؟ یا توقف میکنه، وقتی نمیبینه میگه نمیدونم، و یا به جهل مرکب حکم میکنه. یعنی عقل فریب میخوره و خطا میکنه، فکر میکنه داره میبینه، میگه جاده صافه برو، در حالی که جاده صاف نیست. خب میدونید گاهی انسان خطا میکنه، نه خطای عمدی، خطای سهوی، سراب میبینه، نه اینکه عمدن آب ببینه، عمدی که نیست که، چشمش داره خطا میکنه. عقل انسان اینطوریه. اگر ما عالم بودیم، علم نوره، این نور سبب میشه که عقل من درست تشخیص بده، اشتباه نکنه. اما اگه علم نداشتم یا توقف میکنم، یعنی میفهمم جاهلم، اگه فهمیدم جاهلم خب توقف میکنم، و اگر نفهمیدم به جهل مرکب حکم میکنم. این کلیت شد، دقت کردی؟ حالا روایت ببینید، العلم مصباح العقل، این تعبیر امیرالمومنین علیه السلامه. مطلبش که شما علم با راحتی به دست نمیاد، مثل کشاورزی اینا نیست، مثل کارگری نیست. این که دارم میگم مثل اونا نیست، نمیخوام بگم اونا بیکارن، اونا هم کار میکنن، اما در حالی که کار میکنن کار علمی خیلی سخت در از اوناست، چون کار علمی کار فکریه و کار فکری خیلی به انسان فشار بیشتری میاره. حالا بعضی از محققین میگن یک ساعت کار فکری معادل 8 ساعت کار کارگری جسمی است. اینو بعضی میگوین. تو خب دلیل ندارن برای حرفشون که بخوان بگن یک هشتم. اما حدودا تشخیصشون اینه. خیلی خوب. علی حال روایت رو دقت کنید. لا یدرک العلم براحت الجسم. علم با راحتی جسم به دست نمیاد. نکته هفتم، در تعلیم و تعلم مطالب زیادی گفته شده. یه نکته شو فقط میخوام توی نکته هفتم عرض بکنم. ما یه عنف داریم، عنف، یه عنف، یکیش با عینه یکی با همزه است. و عین به معنی درشتی است، با همزش به معنای خودداری کردنه. اینا عرض کن که روایت، حالا دقت کنید که چقدر زیبا ازت میگن، میگن تو مقام تعلیم علم وقتی میخواید به بچه‌ای، به دیگری مطلبی رو یاد بدید، اگر عاقل هستید نباید درشتی بکنید. مواظب باشید تو مقام تعلیم، به خصوص پدر و مادران که انتظار دارن بچه هاشون درس خون باشن، میان اونقدر سرکوفتش میذارن، اونقدر فشار به بچه میارن، بچه هم تا شیرینی علم نفهمد براش تو زحمته، نمیفهمه. میگه دور پدرم مادرم دور گفته درس بخون، نمیدونم کتاب ده بیار، نمیدونم چی، ای اصرار اصرار اصرار. گاهی وقتا بچه ها سوء استفاده میکنند، به عکسش وقتی میگن پدر مادر هیچی نمیگن، میگه خب راحت میگه. پس خب بین این دو رو باید ملاحظه بکنه، یعنی پدر مادر تو بحث تربیت اولاد باید هم دست بچه رو بگیره هم بغلش نکنه. اینا نکته خاصیست که دستشو بگه که زمین نخوره، اما بچه باید خودش راه بره. نمیخواد کمک علمی بکنه به این که درس بچه رو بعدش خود پدر مادرش باید بنویسه، این که کمک نیست که، این خیانت به بچه است. از طرف دیگه باید ضمن این که هم تو داره میگه درس رو بخون، مهمتر از اون عقل بچه رو بارور بکنه، یعنی هی عقلش رو بیاد بالاتر، مصلحت این علم رو تعلیمش بده. اگه شیرینی علم بر بچه جا افتاد، به مرور یواش یواش خودش لذت میره، میشینه سر درسش رو میخونه. ین بقی للعاقل، انسان عاقل در مقام تعلیم چه میکنه؟ ازا علم الا یعنف، وقتی داره به دیگران عاقل چیز یاد میده، با تحمیل و سختی و درشتی تعلیم نمیده به دیگران. قدیما هم خیلی زیاد بود، چوباینا هم گاهی داشتن، این استادها کنارشون چوب میذاشتن، بچه ها رو میزدن و اینا. عاقل این کار رو نمی کنه. امیرالمومنین علیه السلام میگن عاقل تو مقام تعلیم تعنیف ندارد، به عنف به زور متوسل نمیشه، سعی میکنه که این بچه راحت علم رو با هوشیاری، با زیرکی، با لذت هضم بکنه. مثل غذا میمونه دیگه، غذا را اگه با زور به بچه دادید، با بیمیلی خور، خود اطباء میگن که بیشتر ویتامینای غذا دفع میشه، از بدن بچه دفع میشه، چون با زور دادید به بچه. حالا پدر مادر خیال میکنن این شکم بچه باید پر بکنه، تو خب نه، شما میل بچه رو زیاد بکنید، اگه میل بچه رو زیاد کردید خودش غذا بیشتر میخوره. ازا گاهی میل بچه به اینه که غذا ظاهرش آراسته باشه، همین غذایی که حالا تو دهانش برنج خورش رو با هم مخلوط میکنه، اما بیرون اینا مخلوط نباشه، جدا باشه. چرا خورش رو میدید رو غذا؟ بچه هست دیگه، نمیفهمه، میلش کم میشه، میگه چرا اینا قاطی شد؟ حالا یه مقدار آبم بریزه روی اینا، بگه من تو معده که قاطی میشه، بذار همینجا قاطیش کنم ببینم چی میشه. خب بیاید چیزایی که محرک ذائقه هست، البته نمیگم ضرر داشته باشه دا، نافع باشه، اما ظاهرشو آراسته کردن، این آراسته کردن که کار زنهاست معمولا، مردا حوصله ندارن که یه سالادی هم که میخوام زن قاطی میکنن میزنم زن جلو. یه جا رفته بودیم توی شهری، نمیگم کجا، سفره که جلومون انداختن، سبزی ها رو همینطور میپاشید تو سفره، جلو گوسفند ها دیدید خودش هم تو سفره راه میرن، شخص تو سفره هم تو راه میرن، سبزی ها هم تو میخده. یه کسی ادبش یه اینه، در این حد میفهمه. خب آراسته کردن برای اینه که اشتها رو بیشتر بکنه، با میل بیشتره. اگه غذا رو با میل خور، وقت رو جسمش هم کاملا اثر داره. علم هم همینه، علم هم انسان با اشتها اگر نشست پای علم لذت میبره. و ازا علم لا یعنف، این لا یعنف با الفه. عاقل وقتی چیز بهش یاد داده میشه خودداری نمیکنه، گوشاشو باز میکنه خوب یاد بگیره. کار ندارد که حالا این کسی که داره چیز یادش میده بچه است، بزرگه، سالمه، ناسان، کار به این نداره. ولو رادیو باشه، تلویزیون باشه، برای داره یه مطلب علمی میگه. انسان عاقل مطلب علمی رو زود میگیره، اصلا منتظر یه میوه که بیفته زود میگیره داشت. اما اون کسی که قدر میوه رو نداره، نه، میذاره میوه میفته رو زمین. گوهر علم اینه، اونایی که خودشون علم شناسن، لذت علم رو بردن، تا یه مطلب علمی رو در یه کتابی یه جایی بالاخره میفهمه، فوری اینا یادداشت میکنن، حفظش میکنن. نکته هشتم، ارتباط علم با حلمه. این هم روایت خیلی داریم، ده ها حدیث داریم که علم و حلم، علم و حلم میدونید تو لغتش لفظش هم مثل همه دیگه، فقط اون عین تو حلم با سه تو کلمه داریم، اینا عین هم نوشته میشه، علم و حلم و عمل. اینا تو اشتقاق اکبر از یه خانواده هستن و یه ارتباطی هم بینشون هست، یعنی همون ارتباط که بین علم و عمل تو لفظ میبینید الفاظش مثل همه، یه جا به جایی شده فقط، خب تو معنیش هم ارتباط داره دینا با هم، که حالا نتیجه خدمت رو عرض میکنم. علم و حلم هم همینه، اصلا اونقدر نزدیک به همه که شنونده گاهی اشتباه میفهمی که داریم چی میگیم. یه ارتباطی بین علم و حلم هست. ارتباط چیه؟ علم رهبر حلمه، ازش تعبیر رهبر شده، یعنی کشاننده حلم رو به دنبال خودش میبره. برای انسان جاهل حلم نداره، اینه که میبینید عجولند و زود عصبانه میشند و زود عکس العمل میشند، این نشونه کمی علمشه. هرچه علم بیشتر پیدا میکنه، مثل که یک رهبر پیدا که قائد، قائد رهبر میگه، یا به عبارت دیگه بگید علم تولید کننده ی حلمه، این هم درسته. علم است که به انسان حلم میده. حالا تعبیرهایی که تو احادیث اومده من 4-5 عرض میکنم. العلم قائد الحلم، العلم مرکب العلم، مرکب الحلم، مرکب حلم. یعنی حلم سوار بر علم میشه، سوار بر جهل. العلم اصل الحلم، ان افضل العلم السکینه والحلم، که نشون میده علم ارزش‌های گوناگون و افضلش اینه که انسان حالت سکینه و حلم پیدا میکنه. یه جا هم دارد غایت العلم السکینه والحلم، اصلا هدف از دانش این بوده. برای چی گفتم بریم چیزی یاد بگیریم؟ برای اینکه حلم پیدا بکنه. و حلم و بردباری است که انسانو به همه درجات میرسونه، حتی به امام زمانش کسی بخواد برسه با صبر و بردباری میرسه، اگه بخواد عجله بکنه زود مایوس میشه نمیرسه، و نه به خدا میرسه، نه به امامش میرسه، نه به درجات کمالش میرسه. همه اینا با حلمه، حلمم نتیجه علمه. مطلب نهم، زکات العلم نشره. یادتون نره هر وقت چیزی رو یاد گرفتید نشرش بدید، اینا تو خودتون نگهش ندارید، مثل مالیه که انسان باید یه مقدارشو بده به دیگران زکاتشو پرداخت بکنه. علمم زکات داره، زکاتش اینه که به دیگران تعلیم بدید، البته نه هر جایی به جا. و اما نکته دهم، ثمره علم عمل است. و همچنین که عرض کردم، علم و عمل اینا اصلا الفاظش یکیه، تو اشتقاق کبیر نباید بگیم از یه خانواده هستن، فقط یه جا به جایی شده. نشون میده یه تاثیرگذاری متقابل، تاثیرش اینه که علم مؤثر در عمل انسانه. عزیزی همین امروز سوال میکرد که چطور میشه انسان گاهی علم دارد اما عمل نمیکنه. اولا تو محسوسات همچین چیزی وجود نداره. تو محسوسات هر وقت انسان علم داره عمل دنبالشه. مثلا من علم دارم که این سمی که جلوی من هست کشنده است، میشه این علم به من عمل نده؟ امکان نداره، هیچ جا دنیا ما نداره. تا میدانم که سم کشنده است دنبالش عمله، عمل اینه که ترک میکنم. این مال اینه که محسوسه، اثر سم کشته شدن انسانه، کشته شدن همه با چشمشون میبینن. اما اثر معصیت اونم کشته شدن روحه، اونو چون نمیبینی علم داریم که این معصیت تو ضرر داره، اما آخرش گاهی گناه انجام میدی. رضا به اون عزیز گفتم اولا این سوال شما مربوط به محسوسات نیست، خودش متوجه چه بسا نبود تو سوالش، خیال میکرد همیشه اینطوره که انسان علم داره اما عمل نمیکنه. نه، تو امور دنیایی هر وقت علم داره عمل میکنه. میدونید یه داروی مثلا داره قلب او واجبه که بخوره، لازم اگه نخوره قلبش میسته. حالا ببینید کدوم علمیه که عمل دنبالش نیاره، کدوم بیدینیه. میشه بگید مثلا فلانه چون دین نداشت این داروشو نخورد، اصلا کاری به دین نداره که، علم دنبالش عمله. پس کجاست که دنبال علم عمل نیست؟ تو غیر محسوساته، اونجاست که نتیجه با چشم دیده نمیشه، با فکر فهمیده میشه. اینجاست که خیلی وقتا علم داریم، مثلا اطاعت خدا رو میدونیم که تأثیراتی برامون داره اما عمل نمی کنیم. بعد میگیم چرا این علم ما عمل نیاورد؟ بخاطر که علم ما ناقصه. اینجاست که ما از علم تعبیر به نقص میکنیم، میگیم علم در صورتی مفید عمل است که اطمینان آور باشه. یه لفظ اطمینان اینجا اضافه میکنیم. لذا اطمینان تو امور محسوسه ما نداریم. هیچ وقت نگفتن دو تا تا چهار تا باید اطمینان پیدا کنی که دو دو چهار، اطمینان نمیخواد که، علم کافیه. بعد دو دور میذارم کنار، بعد میشمارم نم چهار تا شد. اطمینان تو امور مسائل ماورا طبیعت مثل ایمان به خدا، علم دارم اما الان اطمینان ندارم. علم دارم که امام زمان علیه السلام آگاه به منن اما اطمینان ندارم، چون اطمینان ندارم تو محضرشون گناه میکنم. علم بدون عمل وبال انسانه، علم آفتش ترک عمله. علم بدون عمل حجتی است برای خدا علیه انسان، انسانی که عمل نکرده. بهش گفته میشه که هلا عملت به ما تعلم یا به ما علم، چرا عمل نکردی با آنچه که میدانستی؟ روز قیامت یکی از سوالایی که از انسان میشه اینه. شر العلم، بدترین علم علمیه که لا یعمل به، عمل به اون نشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد علت این که میبینی خیلی از مردم راغب نیستن برن چیزیات بگیرن، این بیرغبتیش دلیلش علمایی هستن که عمل نکردن. یعنی شخص جاهل نگاه میکنه عالم رو، میبینه عمل نمیکنه دیگه، لذا بیرغبت میشه، میگه برای چی برم یاد بگیرم؟ نگاه کن این که عالم میدونه چرا خودش عمل نمیکنه، گرچه اون نباید این قضاوت رو بکنه، اشتباه داره قضاوت میکنه و اونم نفسشه، عقلش بهش این حرف رو نمیزنه، نفسشه که میگه نرو یاد بگیر، ولی عقلش میگه برو یاد بگیر عملم بکن، تو چرا عمل نکنه؟ اما بالاخره تو جامعه شما اینو باید بدانید، یکی از دلیلهای این که افراد زاهد در تحصیل علمن بیعملی عالمه، مثل اینکه زاهد در مال یه کسی رو پیدا بکنید. چرا؟ چون میبینید مثلا اون کسی که مال داره چقدر دردسر داره، میگه نگاه کن این که پول داره چقدر شبانه روز فکرش مشغول یه مسجد نمیتونه بره. وقتی این دردسر رو میبینه، اون که پول نداره زاهد در مال میشه، بی رغبت میشه، میگه من اگه بناس پول پیدا کنم مثل این آقا دیگه مسجد نتونم برم، 100 سال نمیخوام چی مالی پیدا بکنم. خب این بحث مالیشه. حضرت میفرمان بی رغبتی در علم هم گاهی سببش عمل نکردن عالمه. انما زهد الناس، خوب دقت کنید، زهد الناس، این ناس مفعوله، مردم را چی زاهدشون کرده؟ انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت و ما یرون من قلت من عمل به ما علم، چون زیاد دیدن کسانی رو که عالمن اما عمل نمی کنن. این عمل نکردنشون شخص جاهل و زاهد در تحصیل علمش کرده. و این نکته رو هم عرض بکنم راجع به خود حدیث که ما همه علوم رو که نمیتونیم تحصیل بکنیم، لذا باید بهترینشون. خیر العلوم کدام است؟ معیار خیر العلوم ما اصلحک، هرچی تو رو اصلاحت میکنه، ما نفع، هرچی که نفع آخرتی برات داره، ما قارنه العمل، بهترین علم اونیست که همراه با عمل باشه. و فرمود الایمان و العلم اخوان، ایمان و علم اینا دوتا برادرن، توامان، دو قلو هم هستن. و رفیقان لا یفترقان، دو رفیقی هم که هیچ وقت زن جدا نمیشد. یعنی علم به انسان خداشناسی میده، این معناش اینه. پس خیلی ها داریم الان تو دنیا مدرک داره و کم کم پروفسور هم میگن، این پوشم که میگه دن انسان باد میکنه، خیال میکنه خیلی چیز داره، هم وقتی میرید کنارش میشین اینه اصلا خدا رو قبول نداره. ما اینا رو جاهلشون میدونیم. علم به مخلوق که نیست که، بله علم به مخلوق این آقا داره، اطلاعات دنیایی خیلی داره، اما اطلاعات از فوق دنیا، اون چیزی که از دنیا بالاتره، خالق دنیاست، هیچی نداره. این معلوم از عقلش استفاده نکرده، از نفسش بیشتر استفاده کرده. یه مقدار از عقلش استفاده میکرد میفهمید که معلول بدون علت نمیتونه باشه، میفهمید که سایه بدون صاحب سایه که نیست که. چطور میشه کسی میگه من سایه رو قبول دارم اما کسی رو ندارم که سایه رو انداخته، اونو قبول ندارم؟ این چطور؟ این آقا پروفسوره که سایه رو قبول داره، یعنی دنیا رو شناخته، اما اون کسی که دنیا رو تولید کرده، خلقش کرده، نشناخته. حالا این علمه یا جهله؟ باید بگید اولیات علم این سرش نمیشه. الفبای علم اینه که هر معلولی علت میخواد، هر نظمی نازم میخواد، هر ممکن الوجودی وابسته به واجب میخواد، اصلا ممکن الوجود نمیتونه به وجود بیاد. این چطور این آقا عاقله؟ با عقل چطور تفسیر میکنه این جهانو؟ فلسفه وجودی جهانو چطوری روش فکر کرده؟ اصلا فکر نکرده. لذا فرمود علم رفیق ایمانه، امکان نداره این از هم جدا بشن. تا عالم شد خدا رو میشناسه. و از اینجاست که میفهمیم که علم لازم نیست سواد باشه، که بعضی اصلا سواد هم ندارن، بلد نیست سوره خونیه بخونه، اما خدا رو خوب شناخته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.